الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آیه 39 از سوره بقره. درباره چند لغت که از این آیات مونده صحبت شود، بعد راجع به تفسیر. آیات نام آیه ایا تأیا یا تأیا تأیم ای تنکسه، یعنی تأمل کرد و اعمال فکر می‌کرد که از ماده نظر گرفته شده آیه نظر کردن. و قالو الآیه العلامه، دو سه نقطه. قال الخلیل خرج القوم به آیتهم ای به جماعتهم، پس آیه به معنای جماعت هم آمده. دو سه نقطه. و منها آیت القرآن لأنها جماعت و حروف مقاییس، از کلام مقاییس برمیاد که آیه سه جور ممکن است اخذ شده باشد، یعنی به یکی از سه معنا، یا به معنای محل تأمل و نظر و دقت کردن تا از آیه به اون چه اشاره دارد پی ببریم، چه آیات تکوینی چه آیات تدوینی، از اون پی ببریم به ذل آیه، یا به معنای علامت باشه که علامت هم پی بردن و دربر داره، اما دیگه تأمل و نظر رو نمی فهماند و معنای اول دقیق تره، یا نه آیه به معنای جماعت، یعنی یه عده الفاظ پهلوی هم چیده شده برای افاده مراد و مقصد واحدی، دیگر نه اون اشاره بودن رو میفهماند و نه تأمل را. و میبینیم مقاییس معنای اول انتخاب میکنه و اینهای دیگر میگه و قالو، حتی آیه‌ای که الان در نوع لغت ها به معنای علامته این رو با قالو بیان میکنه، یعنی به نظر من این است چیزی که مورد تأمل و نظر باشه و از اون پی ببرن که قهرن علامیت هم درش هست، اما نکته بیشتر که باید دقت بکنن و از آن پی به چیزی ببرن. والآیه العلامه، دو سه نقطه. والآیه العبره، مصباح. آیه رو به معنای علامت گرفتن، به معنای عبرت هم گرفتن. گاهی چیزی نشانه است ولی از این نشانه برای مردم میخوان عبرتی قرار بدن که این نکالی و عقوبتی برش واقع میشود، دیگران متذکر شوند. مثل آیه سوره یونس درباره فرعون و ننجی که به بدن که لتکون لمن خلفک آیه، بدنت را نجات می دهیم تا نشانه‌ای باشی برای دیگران تا بفهمن با تمام قدرت افتادی به روی آب و به این روز مبتلا شدی، دیگران توجه یابند، توجه پیدا کن. خب اگه این طوره، گاهی هم باید آیه باشه به عنوان نمونه. شما که متذکر شدید این معنا را که میشه از یک چیز علامتی گاهی عبرت بگیرن گاهی هم نه، سرمشق. خوب بود این رمز ذکر میکردید که قرآن ذکر کرده و جعلناها در باری حضرت عیسی است و جعلنا ابن مریم و امه آیه، ما ابن مریم و مادرش را آیه قرار دادیم. اونجا عبرت نیست، اونجا مثل و نمونه اعلاست. در سوره مؤمنون آیه 50 و لذا در سوره زخرف می فرماید این هو الا عبد انعمنا علیه و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل. مسیح بنده ای از بندگان ماست، او را نمونه و الگو برای بنی اسرائیل قرار دادیم. پس آیه همون علامته، ولی گاهی نمونه می شود برای عبرت، گاهی نمونه می شود برای سرمشق، اسوه بودن. این دو قسمت رو هم حق، این قسمت اخیر رو هم حقش بود ذکر می کردن. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، کسانی که تکذیب کنن آیات ما را، مطالبی که مربوط به ماست. حالا اون مطالبی که از آسمان میاد که ظهور دارد، این آیات در اینجا، فمن تبع هدای، برنامه هدایت را هر کس اتباع بکند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزن. آیاتنا نازل به این معناست، البته قابل تعمیمم هست به هر چی که علامیت داشته باشد برای ما و راهنمای به ما باشد تکذیب کنند، آیات خلقت رو تکذیب کنند و اشاره اش را به ذات مقدس مبدا انکار نمایند. اما ظاهرش در همین آیاتی که به عنوان هدایته، اولئک اصحاب النار، صحبه صادح به سب اصل واحد یدل علی مقارنت شیء و مقاربته و کل شیء لا ام شیئا فقد استصحبه. هر چیزی که با شیء دیگه ملایمت و معانستی پیدا کند استصحبه. این رو مقاییس ذکر می کند و این جمله اخیر کل شیء لا ام شیء، هر چه با هر چه مناسب در آمد می گویند استصحبه، با او مصاحب شد. این معنا را سها هم نقل می کند و کل شیء لا ام شیء فقط استصحبه، ولی مصباح میگه و کل شیء لازم شیئا. این مسلم در این لازمه تحریف شده، همون لائمه است و لائمه خیلی معنای بلندی است، لازمه اون معنای لائمه را نمیفهماند. و کل شیء لازم شیئا فقط استصحبه، که در صحبت یک ملایمت و مناسبتی در کاره. اصحاب الهوا، اصحاب النار، امثال اینها وقتی است که انس و ملایمتی برپا می شود بین دو شی، هواپرستند، شکم پرستند. اصحاب رو در اینجا لغت زیاد استعمال می کند در معانست و خیلی لطیف این عبارت که اولئک اصحاب النار، خود را ملایم و مناسب ساختن با آتش، کارهایی کردن که روحیه با این معنا انس گرفته، آشنا شده. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. لغت خلود هم در آیه 25 معنا شد. این لغت‌های مربوط به این چند آیه داستان حضرت آدم علیه السلام. حالا آیه 34، و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. زمانی که گفتیم و فرمان دادیم برای ملائکه، به ملائکه که سجده کنید برای آدم، حالا در این گفتن بخوام صحبت بکنم این چه رقم گفتنی بوده؟ ممکن است مواجهه بوده، ممکن پیام بوده، ممکن الهام بوده، هر شش ممکنه. کما اینکه به بنی اسرائیل میفرماید و قلنا، به بنی اسرائیل گفتیم که اگر شما عبادت کردید انی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة، گفتیم به بنی اسرائیل در آیه 12 سوره مائده، گفتیم یعنی با خود بنی اسرائیل صحبت شد، یعنی پیام فرستادیم. اینجا ممکنه پیام باشه، ممکنه الهام باشد، ممکنم سخن مواجهی باشه، یعنی با خود ملائکه بدون واسطه صحبت شود، چیزی نیست که درش بیستیم. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم. سجده به معنای انقیاد و خضوع هست، خضوع کنید برای آدم. آیا مراد خضوع دیگه به خاک افتادن و جبهه به خاک گذاشتن نباشه؟ منقاد باشید، فرمان او را ببرید، این معنا، یا نه به خاک بیفتید همونطور که در عبادت به سجده میفتید، اینجا هم به سجده بیفتید. اسجدو باشد اطلاق بره، انقادو لآدم، همونطور که دارد در باره موجودات ولله یسجد ما فی السماوات والارض، برای خدا ساجدن موجودات آسمانی و زمینی، به خاک افتادن نیست، یعنی انقیاد. ولی در اینجا نه، به خاک افتادن است، چون در سوره هجر و در سوره صاد آمده فاذا سبیته و نفختم فیه من روحی فقعوا له ساجدین، قعوا بیفتید، بیفتید برای او به حال سجده، چون فقعوا آمده و یقعوا افتاد، بر زمین افتاد، فقعوا له ساجدین. در اینکه خروا سجدا القی السحرة ساجدین، قعوا له ساجدین، از این وقعه، از اون القیه، از خروا استفاده میکنیم افتادن به خاک. لذا آیه سوره هجر و سوره صاد بیانگر اینجاست، اسجدوا لآدم، به خاک بیفتید برای آدم. فسجدوا الا ابلیس، همه به خاک افتادند جز ابلیس، ابا واستکبر و کان من الکافرین، ابا کرد، واستکبر، استکبار به خرج داد و از کافرین شد یا از کافرین بود. کانه به معنای سار آمده و کانه من الکافرین، سار من الکافرین، تا به حال کافر نبود اما حالا به این واسطه کافر شد. یا نه کانه من الکافرین، همونطور که در باره ملکه سبع می فرماد انها کانت من قوم کافرین، اینم کانه من الکافرین، نه اینکه قبلا خودش کافر بوده، از یک قومی بود که اونها کافر بودن و منقرض شدن و این تک از اونها باقی مونده. اینها کان من الکافرین، این از اون گروه بوده، همون لجاجی که در اون گروه بوده در این باز به چشم خورد و این حالتی که از خود نشون داده بود و تقریبا در زمره فرشتگان در آمده بود، این معنا بروز کرد که نه، از اونها نیست و کان من الکافرین. حالا این بحث اینجا مطرح میشه که ابلیس از اینها بود، از فرشتگان بود و اسیان کرد، یا نه در فرشتگان بود و اسیان کرد، از اونها نبود، در اونها بود، اجنبی بود و با اونها شرکت در کارها داشت، کم کم به حساب اونها آمده بود و بعضی هم گمان میکردن از خود اونهاست، ولی نه، از اونها نبود و از طائفه دیگر بود. بعضی از حتی بزرگان در صدر اینها روی یک مقدار استدلالاتی که بعضیش بسیار ضعیفه، اینها خیال کردن که ابلیس از طائفه فرشته بوده و یه استدلالهایی هم دارن، ولی نه، روی سبک قرآن و روی تصریح هم که در جایی داره، این از طائفه جن بوده و از فرشتگان نیست. کان من الجن ففسق عن امر ربه، در سوره کهف تعبیر می فرماید کان من الجن ففسق عن امر ربه، از اون تیپ نبود و علاوه ملائکه لا یعصون الله ما امرهم، ای ابا و استکبره، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یعمرون، این ابا، لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون، و نه استکبار دارن نه خستگی، این استکبار به خست داد و عبا کرد و اونها افرادی هستن پاک و این کان من الکافرین، از ابا استکبره، کان من الکافرین در اینجا از کان من الجن ففسق عن امر ربه در سوره کهف استفاده میکنیم که از اونها نبوده، مضافاً به روایاتی که در باب وارد شده در تفسیر نور الثقلین جلد اول چند روایتش ببینید. امر سجده اگر نشده بود خودش میگفت من جز اینا نیستم و گفت که از تو دل من خلق تا تینا، معلوم شد امر شده بود منتر به بلون گفت به من امر نشد، خودش زرمتر بود گفت من بهم امر نشده. استکبار قبل از استکبار بگه امر نشده، توجه نمی کنید، میگه چرا سجده نکردی، چرا ابا کردی؟
اگر جواب ما... ممکن بود اگر جواب میداد چون به من امر نشده این حدش دفته نمید.
شما وکیل مدافعش هستید، خودش میگه ما منعک انتس جبل ما خلق تو بیدی، ما منعک انتس جبل، امر مسلمه، این بوده در اون زمره و اینم در زمره کسانی بوده که در زمین بوده و به این قدر متیقن در میان عده، حالا همه فرشتگان معمول بودن یا گروهی، این در اون قدر متیقن از گروه بوده، لذا در استدلال هیچ نگفت که من شک داشتم من شامل میشه یا نه، شما به ملائکه فرمودید، نه اینش مسلم بوده، فقط گفت که اعصد من خلق تقینا، بنابراین آب تقلیبه، وقتی که این در گروه بود به گروه گفته شد که اینم درشون هست، ولذا همین که اشکال نمی کنه جواب بورم میده که ملائکه ای که ملائکه نبود نبود، اما در گروهی هست، وقتی گروهی که یک جا صد نفر طلبه باشه دو نفر غیر طلبه در میان شد، این با آیان طلاب گفته شد، اون دو نفرم هست، اما دیگه طلاب و غیر طلاب گفته نمیشه چون اون دو نفر از باب تقلیبه، یعنی این عده بر اون گروه از باب تقلیب گفته میشه، اینجا اینطور از باب تقلیب است، ولذا خودش ممکن بود بگه من نیستم به ملائکه فرموده ای، نه هم ملائکه نیست این شخص و هم در فرمان داخل به قرینه عدم استدلال بر اینکه امر به من متوجه نیست، عذر نخواست این جهت رو، بله این لغته، ولی خود قرآنی که جن رو هم پنهان میدونه ملک رو هم پنهان میدونه دو فریق رو مقابل هم قرار میده،
کنار هم قرار میده گاهی،
بله ولی دو فریق هم
یک
معنا، نه کجا یک معناست، یک جای آوردن از سوره صافات میخوان اونجا رو نسبت بدن، نه دیگه، نه میتونیم بفهمیم جن و ملائکه هر دو مستورن، اینو میتونیم بفهمیم، اما جن شامل ملائکه بشه چرا، کجا بر ملائکه جن اطلاق
از ملائکه بوده،
چرا ای از کجا ای بلشه، شما میگید چون از جن بوده و جن مستوره، اینجا صداتون لغویه ولی در لغت اعتراض نیست که هر جا پس هر چه مستور بود بهش بگیم جن، نه اینطور نیست،
اون آیه از ملائکه
نبوده، کان من الجن، چرا ملائکه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، کان من الجن ففسق عن امر ربه فسق، و بعدم گفت ابا و استکبر و کان من الکافرین، و در همون روایت میگن این از طایفه جن بوده و از طایفه ملک نبوده، بالموالات داخل اونها بوده، چرا چرا نه نه میگه از طرف ملک نبوده، کان داخل منهم بالولا لیس منهم و کان داخل منهم بالولا، در ولا داخل اونها بوده، در کارو مثلا محبت و همسوگندی، اما در باره زمره بودن نه، این که بحثی بود مال قدیم، ولی چون کش پیدا کرد تا تفسیر حالا اشاره بیشتر از این توقفش ازای وقته. تمرد ترک اولاها هست و لذا در همون جا که مشورت شد حقش بود توقف میکردن و نمیگفتن نحن و نسبه به هم دیگ، اما اگه امر میامد تا امر آمد به سجده افتادن، امر رو تمرد نکردن. اما جایی که صحبت میشد حقش بود ادب بیشتر به خرج میدادن، مثلا هر چی تو بفرمایی. اونجا ترک اولایی بر اونا گرفته میشه، اما جایی گناه کرده باشن نیست، لذا اونا رو معصوم حساب میکنن. حالا لا، البته این نکته رو گفتن، لا یعصون الله، قدرت بر اسیان دارن اما لا یعصون، و الا اگر قدرت بر اسیان نداشتن لا یعصون به عنوان مد گفته نمیشد. و این لا یعصون به کارش داریم با صحبتی که با بعضی از مفسرین خواهیم داشت انشاءالله در آخر امروز یا فردا، که یه تفسیر انحرافی آوردن ولی خب اتباع خودش برش تاختن و خوب شد. این مرد البته بزرگ بود در میان یه عده فریدی و حرفی زد و خیلی هم گرفتن این حرف را، ولی بزرگان بعد از اون قوم تاختن، گفتن نه اینا بازی کردن با الفاظ قرآنه و نباید. حالا این شده بده. بله، عقل محض نیست، اشتباس. عقل محض از موجوداتی هند و دارای خلقت اولیه و عقل محض نیستن، از جنس نورند و طاقت بر معصیت هم دارند، گاهی ترک اولا هم می کنند و روی همون ایرادی هم، ایراد نه، روی همی که زود جلو افتادن و گفتن نحنو نسبه به همدک و نقدس لک، براشون مقرر شد مدتی با توبه بکنند و اینا به عقل محض نیستن. حالا چرا؟ ای تقلیب گفتیم، تقلیبه. اگر قرآن نگفته بود کان من الجن و فسقه نبود و موضوعات ابا و استکبره و کان من الکافرین نبود، روایات هم در بین نبود، جای این صحبت بود، اما نه تقلیبه. وقتی قرینه آمد بعد بگیم خدا چرا فرمود للملائکه، باید بفرمود للملائکه و ابلیس. ملائکه که شامل ابلیس نیست، این از باب تقلیبه. و تقلیب در قرآن زیاده، حتی در زمائر که میبینید منهم را به اعتباری که یه عده ذوی العقول هم بر غیر ذوی العقول هم منهم اطلاق میکند، این باره تقلیبه. و این در لغت عرب خیلی وسیع الدائره است و اتساع داره. حالا اینجا نه، اون نمیدیم، حالا همه بودن یا عده ای اون نه، اما یک عده ملائکه قدر متقن عده ای بودن، اما همه رو بگیرد روشن نیست. و این داخل بوده در این گروه مأموری. و این قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سجده معلوم شد سجده به خاک افتادن، و باید در برابر آدم هم به خاک بیفت. تمثل پیدا میکنند ملائکه، تمثل پیدا میکنه روح خود جناب عالی هم در تجلیه از بدن تمثل پیدا میکنه، غلظت پیدا میکنه، و در همون حالی که الان هم در سجده هستند به همون حالت هم در برابر آدم به سجده افتادند. کما اینکه عدهشون در رکوع اون لا ینتسبون، سجود اون لا یرکعون، که در تعبیرات امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. حالا و اید قلنا للملائکت اسجدوا لآدم، از تعبیر قرآنی که این رو بعد از آوردن علم آدم آورده به ذهن میزند که بعد از اینکه آدم خلیفه شد و اسماء را بیان کرد گفته شد سجده کنید، چون این دنبال اون آمده. خیال میکنه انسان چون این قضیه دنبال اون قضیه آمده، پس بعد از اعلان به مقام رفیع آدم و تعلیم اسماء و پی بردن ملائکه به این مقام، اونجا امر به سجده شد. نه، اینطور نیست، امر به سجده قبل بوده، منتهی در مقام بیان حلقه هایی از بس یکی پس از دیگری داره میاد، ولی در مقام وقوع اینطور نبوده، این مقدم بوده به قرینه همون دعایی که در سوره هجر است و در سوره صاد، فعدا سویته و نفخت فیه من روحی فدعو له ساجدی، بلا فاصله تا این بدن تکمیل شد و روح در او دمیده شد بلا فاصله به خاک بیفتید. از اونجا میفهمیم سجده قبل بوده، این یک دلیل. دلیل دوم گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، این چه عظمتی داره که من براش به سجده بیفتم؟ خلقت او از خاکه، خلقت من از طینه، خلقت من به چه مناسبت من برای این به سجده بیفتم؟ اگر اون علم فراوان رو دیده بود به سجده میافتاد، دیگه جای استدلال نداشت. این استدلالی که می کند چرا من سجده کنم، این از خاک من از نارم هنوز آثار ندیده. و اونهای دیگر میگن آثار ببینیم یا نبینیم، تعبد است، مسلم درش مصلحته، ممکنه فردا برامون مصلحت روشن بشه، امر خدا آمده و بعد ما این کار رو بکنیم. این آقا نه استدلالیه، من از آتشم، او از خاک، امرم امر تو باشه ولی بری من روشن کن. یه بحث جالب اسلامی اینجا روشن میشه. اصلا تعبد برای چیست؟ چرا تعبد آمده؟ آمده ما رو نفهم بار بیاره، پس حق با شیطانه. خدا اول بیان بکن مطلب چیه، بعد بگو سجده. تا یه موجودی دارای حیات شد ما به خاک بیفتیم، به حالی که ریشه و اصل من بهتره از ریشه و اصل او، چرا افضل برای فاضل سجده کنم؟ اول چرا شد من بگو بد داخل کار بشه. فرمود امر امر منه، اونی که من میگم باید انجام بدی. دیکتاتوری، خدا میخواد بگه من یه دیکتاتورم، دستور که دادم عمل کنید یا نه. اینی اعلم و مالا تعلمونه، اینی اعلم و غیب از سماوات و الارض، شما کشش فکریتون خیلی کمه. اگه من شما رو بسپرم به دست کشش فکری باید در جا بزنید. تا چیزی رو ندانید اقدام نکنید مناش در جا زدن و به کودک عقل شما را سپردن است. اما اگر نه، وحی آمد، یک مدی آمد مافوق به مد فکر شما، شما یه مد فکری دارید، یه مد وحی، با مد وحی سیر میکنید، اندک اندک مد فکریتون در امتداد مد وحی رشد پیدا میکنه. یه قرن، دو قرن، سه قرن، پنج قرن میگذره، مد فکریتون با مد وحی توأم میشه، مثل دو خط متوازی میشه. اما قبلا مد فکریتون این کشش نداشت، مد وحی شما رو کمک کرد. الان شما فرشتگان و ابلیس نمیتونید بفهمید این موجود چی داره، ولی من میگم سجده کن. اونا سجده کردن ولی ابلیس سجده نکرد. فردا در یک صحنه آدم با آثار فکریش به نمایش گذاشته شد. اونجا گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو علیمی، تو حکیم. فرمود نگفتم من میدونم غیب سماوات و ارض را. اصولا تعبد برای رشده و بافتن مناش این است، تا من درک نکنم قبول نمی کنم و درک ما گاهی دو سه قرن طول می کشه. مناش این است من و نسل بعد و نسل سوم و نسل چهارم تا نبینیم قبول نمی کنیم. پس درجا بزن، پس درجا بزن تا وقتی چهار قرن، پنج قرن بگذاره یه مطلب روشن بشه. بعد اونهایی که مؤمنان میگن کلم من این درب بنا، وقتی وحی ثابت شد، پیام آور ثابت شد، میگن من این درد بنا. مغز ما مگه چقدر میکشه؟ مگه چقدر ما میتونیم درک بکنیم؟ به چه مناسبت یه مطالب تنظیم شده خوب از دستگاه همون خالق آمده، چون من درک نمی کنم بگویم نیست؟ خدا رو شکر که این معنا در موضوعات تغذیه برای ما راه نیافت. ولی می گفت تا نفهمم خاصیت این غذا چیست نمیخورم، اصلا میمون تا میمرد و نسلم منقرض میشه. نه، چیزیست که باید رفت دنبالش. بعد البته فکرم باید مرتب کار بکنه. لذا در اینجا که میگیم اول امر به سجده بوده، بره آزمایش شناخته بشه، و اگر اول اعلام به علم آدم میبود، ابلیس هم به سجده میفتاد، ابلیس هم به سجده میفتاد. استکبار برش بود، او دیالا استکبار، بعدش هم استکبار رو به خرج داد. وقتی مورد طرد واقع شد، اخرج فانک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، در برابر من استکبار هیچ جا نداره. بعدم گفت خدایا عبادتت میکنم مضاعف در مضاعف، فرمود عبادت من حیث اورید، اونجوری که من میخوام، نه اونجوری که تو میخوای. من دلم میخواد اراده تو طوع اراده من باشه، تو میخوای یه اراده مستقل داشته باشی و بعد به من خضوع چند برابر بکنی. خضوع چند برابر رو نمیخوام، ارادت باید متابع اراده من باشه. در این موجودات یه اراده کار میکنه و کسی میتونه قوام و دوام بیاره که ارادهش رو با این اراده تطبیق بکنه، و اگر با این اراده تطبیق نکرد، همه موجودات باش میجنگن، همه موجودات به نیستیش قیام میکنن و تو با این اراده میخواد بجنگی. من سجدت میخوام چه کنم؟ بنابراین در خود این تعبیر جاهای دیگه که وقتی من گفتم به خاک بیفتید، یه تعبدیست در برابر یک آمر حکیم، آمر علیم حکیم، نه آمر دیکتاتور جبار. لذا پرده برداشتند و گفتن فرشتگان انک انت العلیم الحکیم، تو علیم و حکیمی. بعدم دیدن این سجده درست بوده، سجده، سجده خضوع برای آدم و تکرمتن له، اکرامن له. بنابراین از نظر بحث ترتیبی این مقدم بوده، برای در مقام بیان بعد ذکر شده، و سر این که مقدم بوده آزمایش فرشتگانه که در مقابل امر من مخالفت نکنی. اگه اول این رو میفهموندم چقدر عالمه، حتی ابلیس هم به سجده میفتاد. ولی میخوام شما رو بشناسم، اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. اون که شماها خیال میکردید برترید از آدم، و اینی که گفته بود با خود، زمزمه ای داشت، من خضوع نخواهم کرد، میخوام هم این رو از نهاد این بیرون بکشم، هم اون که شما خیال میکردید من، ما بهتر تسبیح میکنم، نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک. هر دو معنا اتفاقا اشاره در روایات دارد، هم نهاد فرشتگان که در خاطرشون گذشت شاید خلقی از ما اقدس و پاکتر نباشد، و هم در نهاد این ابلیس، اگه من عمد بشم به سجده برای این سجده نخواهم کرد، که در ذهن گذران و شد اتفاقا. بعدم نشون داد که امر من روی این میزان بوده، من موجود ارجمند آفریدم، نخواستم شما بی خود خضوع پیدا کنید. چه چی؟ رد شد به علم آدمه بیا، رد شد، رفت اصلا دنبال کارش دیگه، و همین نشون دادن رد شد. فقط اونجا فهمود در برابر من استدلال نکن، من امرت کردم، من که نگفتم تو افضل یا غیر افضل، من امرت کردم، ولو افضل، اما امر امر منه. ولی حالا بعد میفهمی افضل کیه؟ و علم ای ما منه که ان تسجد لما عقل ما خلق تو بیده، ایداره من هم کنده. وقتی گفتم فقع او لهو ساجدی، ابا وستک بره با کی؟ با خدا دیگه. ابا وستک بره در مقابل امر من ابا و استکبار کرد.
سجده برای آدم که
نبود آدم،
چون اگر برای
آدم دیگه هم وارد بشیم، خب وارد بشیم دیگه. حالا یه بحثیست از نظر کلامی که آیا سجده که عبادته و خاص خداست و ذاتن عبادته، البته ببخشید بحثیست فقهی، به سجده که ذاتن عبادته و عبادت برای غیر خدا حرامی، چطور برای آدم سجده واقع شد؟ فعل حرام خداوند چنین کار رو انجام میده؟ سجده ذاتن عبادته، یعنی بدونی که نیتم بکنید عبادته، و عبادتم خاص خداست، و شرکی در کار نباید باشد. روی این جهت چرا خداوند امر کرد به سجده بر آدم؟ از این آیان جوابها، آدم مسجود نبود، خدا مسجود بود، آدم قبله بود. همونطور که ما رو به کعبه، رو به حجرالاسود در داخل مسجد، یا رو به خود کعبه، رو به خود کعبه ما داخل مسجد نماز میکنیم ولی خدا را سجده میکنیم، اما رو به کعبه یا جاهای دیگه رو به مسجد الحرام و خدا را سجده میکنیم. اینجا هم رو به آدم بوده و خدا را، ولی نه اسجدوا لآدم. ما نمیتونیم با این توجیه دست برداریم، اسجدوا لآدم ظاهر است که برای آدم سجده کنید، ولی سجده کی گفت ذاتن عبادت است؟ که اگر آدم یک کسی هم خواست مسخره بکنه، در تا دیدش که روش به خاک بیفته، به ایمان مسخره کردن اینقدر به خاک بیفته، برخیزه که بیچاره رو اصلا درموندهش کنه، میان عبادتش کرد یا مسخرش کرد. گاهی برای عبادت خضوع برای ذاتی که میگه من از تو هم، خلقت من، وجود من، نعمت من، بقای من از توست، انا لله و انا الیه راجعون، به این عنوان سجده میکنه، این رو بهش میگن عبادت. گاهی میگه در مقابل تو اونقدر مطیعم که پیشانی به خاک میگذارم، خالقم نیستی و روزیده من نیستی، ولی مطیع فرمان تو هستم، در برابر تو به سجده میفتم. گاهی در برابر یک عالمی که در روح شخص جایگزین شده و از صمیم جان علاقمند به این عالمی، میفته پا میبوسه، دیگه دست بوسیدن به کافی نمیدونه، میفته پا میبوسه، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه من مخلوق تو هم یا مطیع تو هم؟ میگه نه، اصلا اونقدر تو رو دوست دارم که دست بوسی برات کمه، باید پای تو رو بوسید. در این موقعی که علامه امینی دام زلو به مشهد آمده بود، از این نق بزنها هستن گوشه کنار که گاهی تحریک هم میشن که آقا حالا دیگه بحث شیعه و سنی رو باید کنار گذاشت، آه اختلاف زده نشه، دامن زده نشه. شما گفتون من دارم میگم نواقفی که اختلافه دارم حلش میکنم که سنی ببنه شیعه داره چی میگه، و شما دارید اختلاف. این نقاط تاریکی که خیال میکردن شیعه برخلاف صحبت میکنه، از کتابهای اونا دارم در میارم. تو سه چهار متر پاچه رو سر پیچیدی و یه خورده مطالعه نکردی در مقابل من نیستی؟ بعد یه جوان مطالعه کرده حرکت کرد در مشهد، وای امینی شما اصلا نباید از جا در برید، اینا کیه که با شما صحبت میکنن؟ ما دست بوسی رو برای تو کم میدانیم، باید بر فراز منبر که هستی خم بشین پای تو را ببوسیم که به مشهد ما آمدی و ما رو روشن کردی با ولا اهل بیت، دست بوسی برای تو کم است. حالا یه جوان هوشمند و مطالعه کرده و والا حرکت میکند به میگه من پای تو را میبوسم، یعنی من برای تو کرنش خدایی دارم، تو اگه بیای زمین بیای پایین از منبر من میفتم پات میبوسم. این حالت خضوع کاملی که بدن روی خاک قرار میگیره. میخوام بگم فرشتگان به تمام قوا به تکریم کنید آدم را، نه عبادت، اکرام کنید. ولی زن در تعبیر روایت آمده اکرام، اطاعت هم آمده اما عبادت نیامده، از این اطاعت کن، این رو اکرامش کنید. نور السقلین جلد اول صفحه 49 حدیث سر میفرماد ولیکن اعترافا لآدم بالفضیله، این سجده اعترافی بود برای فضیلت آدم. نمیدونن هنوز فضیلتش چیه، ولی چون میدونم خدا فرموده یک مدبر میخوام قرار بدن، سجده میکنن. در حدیث 101 در همونجا و کان سجودهم لله تعالی عبودیه، هر جا بری خدا سجده میکردن فرشتگان عبودیت بود. ولی آدم اکرامن و طاعه، اما برای آدم سجده کردن اکرامن و طاعه، عبودیت نبود. کی گفت که بله همینه؟ بله بله همینه، بله همینه. چرا احسن تو برای اکرام این مقام، نه که عبودیت، این به معبود خود قرار بدید. اصلا چرا شما سجده رو گفتید ذاتن عبادته؟ کی گفت ذاتن عبادته؟ اگه به عنوان مسخره واقع شد عبادت میکنه خدا را؟ بنابراین البته الان دیگه در دعب متشرعه طوریست که سجده برای غیر خدا واقع نشود، این دعب شرعیه. اما ذاتن عبادته اینه که قانون شرع بیاد چه نیاد این عبادته. نه، دعب شرع به این است که در شرع اسلام برای غیر سجده نکن. دیده بودن برای بزرگانشون به خاک میفتن زانو میبوسن سجده میکنن، فرمود سجده نکنید، سجده برای خدا. نهی آمده قبول، وقتی نهی آمد قبول، اما اونجا امر آمده. ذاتن عبادت نیست که بگیم اصلا هر جور واقع بشه عبادته، ذاتن نیست، دار مدار امر و نهی. اونجا امر آمد اسجود لآدم، اینجا نهی آمده. شما میگید که اینجا که نهی آمده باید اونجا نهی بیاد، ذاتن که عبادت نیست، به محور امر و نهی میگرده. اینجا نهی آمده اونجا امر آمده. یه همچی استدلالی تقریبا داشتن مشرکین با پیغمبر اکرم، چند طایفه آمدن برای استدلال، از جمله مشرکین این دو سجده برای بت‌ها.
حضرت
همین دیگه بحثمون همینه. میخوام بگیم پس ذاتن عبادت نیست. اگه ذاتن عبادت بود خدا بفرماید غیر مرا به جای من بگیرید، این درست نیست، این درست نیست، غیر مرا به جای من معبود بگیرید، این درست نیست. اما نه، ذاتن عبادت نیست، برای من به عنوان عبادت قرار بدید، برای دیگری به عنوان طاعت و اکرام. منتها در شرع مقدس اسلام که برید دیگران حتی به عنوان طاعت و اکرام هم سجده نکنید. بفرمید تکریم، تکریم، تکریم اکرام است. بله، امر خدا نبود اما پیغمبر همراهشون بود، حضرت یعقوب. منظور پس جایز بوده، پیغمبر، حضرت یعقوب و دیگری هم یوسفه. یعقوب و 11 فرزندش، یعقوب و همسر و 11 فرزند به خضوع افتادن، تکریم کردن. و چون یعقوب در میانه، امر خدا در میانه. نه، نه شده امر پیغمبر خود یعنی پیغمبر یعنی چی؟ پیغمبر یعنی چی؟ پیغمبر خدا رو داره دیگه. خودش هم خود پیغمبر هم به سجده افتاد. خودش پیغمبر بر خلاف دستور خدا. حالا در جایی که پیغمبر داره با اینها صحبت میکنه، اینها میگفتن مگر شما در برابر حجر اسود به سجده نمیفتی؟ ما هم در برابر بت، اینم یه سنگ اونم یه سنگ، استدلال مشرکین در برابر پیغمبر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله در کتاب احتجاج تبریزی، این چاپ صفحه 12، للفریق الثالث، گروهی بودن از جمله الا گروه سوم، لقد ضربتم لنا مثلا و شبهتمونا به انفسکم. شما ما رو به خودتون تشبیه کردید، ما یک کار میکنیم شما هم یک کار، ولسنا سواء، ما با شما یکی نیستیم. و ذالکه انا عباد الله، مخلوقون، مربوبون، نعتمر له فیما امرنا و ننزجر اما زجرنا. ما با شما فرق داریم، شما خودسرید، ما به امر و نهی خدا نگاه میکنیم، کجا امر میکند کجا نهی. و نعبده من حیث و یریده منا، فاذا امرنا بوجه من الوجوه اطعناه ولم نتعد الى غیره مما لم یأمرنا ولم یأذن لنا. مقدارش امر کرده اونجا رو جلو میریم، هر جا نه قیاس هم نمی کنیم، لأنا لا ندری لعله ان اراد من الاول فهو یکره الثانی. این سنگ هم به اون سنگ ها یکی، در برابر این سنگ گفته سجده کنید، در برابر دیگر سنگ ها نفر میده، ما نمی کنیم. وقد نهانا ان نتقدم بین یدی، باید از امر او جلو نیفتیم. فلما امرنا ان نعبده بالتوجه الى الكعبه اطعناه، نهضها فی سائر البلدان التي نكون بها فاطعناه، ولم نخرج فی شیء من ذلك من اتباع امره، والله حیث امر بالسجود لآدم لم یعمر به سجود به صورته، گفت بری آدم سجده کنید، اما نگو بری تمثالم سجده کنید. شما تمثال تراشیده اید و سجده میکنید. بله، به ما فرمود در اول و به فرشتگان فرموده به آدم سجده کنید. شما میخواد از رو اون مقیاس برای تمثالهای آدمی هم سجده بکنید؟ چه دستوری داری؟ به ایستو امره به سجود لآدم، توجه داری؟ پس آدم قبله نیست، برای خودش سجده است. لم یعمر به سجود لصورت التی هی غیره فلیس لکم ان تقیسوا ذلک علیه، حق ندارید بید. حالا که یه جا اجازه داد جای دیگه مانندش، حق ندارید. لأنکم لا تدرون لعله یکره ما تفعلون اذ لم یأمرکم به، چون امر نکرده شاید این ناپسندش باشد. معذرت میخوام، پنجه گذشته. صلی الله علیه و آله.